ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 24 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت پولهای بلوکه شده در برخی کشورها آزاد شده و مقدمات آزادسازی از برخی کشورها هم آغاز شده است. آقای مخبر در برای جزئیات این دارایی‌های مسدود شده و کشورهایی که این پول‌ها را آزاد کرده‌اند توضیحی نداد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خبر آزادسازی بخشی از پول‌های مسدود شده ایران در عراق را تایید کرد. روز چهارشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از درگیری با افراد مسلح و انهدام یک تیم در جنوب شرق ایران خبر داد. سپاه نیوز این عملیات را تروریستی خوانده است. به گفته سپاه در این عملیات دو تن کشته و یک نفر دستگیر شدند و مقادیری سلاح و مواد منفجره و مهمات کشف و ضبط کرده است. محل و زمان دقیق درگیری و هویت افراد کشته شده و دستگیر شده تا کنون منتشر نشده است. رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از تدوین لایحه دولت 13 برای اصلاح ساعات کاری خبر داد. میثم لطیفی گفت طبق این لایحه دولت میتواند در شرایط خاص ساعات کاری را کاهش دهد. به گفته آقای لطیفی بر اساس آخرین اصلاحیه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهور، ساعات کاری همه دستگاه‌های اجرایی از نیمه خرداد تا نیمه شهریور از ساعت 6 صبح تا 14:45 دقیقه خواهد بود. این طرح با انتقادهای بسیاری از سوی مردم روبرو شده. با این حال دولت میگوید برای بهینه‌سازی مصرف انرژی آن را به اجرا گذاشته است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه گفت احتمالاً بحرین به زودی روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران از سر خواهد گرفت. باربارا لیف دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه در جمع نمایندگان کنگره این کشور گفت فکر می‌کند روابط دیپلماتیک بحرین و جمهوری اسلامی ایران به زودی برقرار شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز گذشته درباره وضعیت اثرگیری روابط میان ایران و بحرین گفت بحرین آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده و ما علاقمند به توسعه روابط با همه کشورهای اسلامی و منطقه هستیم. بحرین یک روز پس از قطع رابطه عربستان و جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 مناسبات خود را با تهران قطع کرد. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید از 26 فروردین ماه که برخوردهای این نیرو علیه حجاب اجباری آغاز شده، 30 نفر به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند. به گفته سعید منتظرالمهدی تا کنون بیش از 10,000 گزارش درباره حجاب توسط این نیرو اخذ شده است. او همچنین از ارسال نزدیک به 1,000,000 پیامک کشف حجاب در 2 ماه اخیر خبر داد. به گفته این مقام مسئول پس از 3 بار ارسال پیامک حجاب، پرونده به صورت الکترونیکی به مراجع قضایی ارجاع می شود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که از زمان آغاز طرح جدید نیروی انتظامی برای برخورد شدیدتر با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، تصاویر و گزارش های منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی است که شمار قابل توجهی از زنان و دختران ایرانی همچنان در برابر این طرح مقاومت می کنند. در خبری دیگر، کاربران شبکه های اجتماعی از تهران از ادامه قطع آب برای 5 روز متوالی در مناطق مختلف این شهر خبر میدند. این در حالی است که آبفای تهران از برقراری مجدد جریان آب خبر داده است. روزنامه همشهری به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نیرو نوشته دلیل تأخیر در برقراری آب پایتخت میزان کدورت بالای آب در سد امیرکبیر پس از سیل و رانش زمین در روز جمعه است. در ارتباط با این خبر در بخش های بعدی بیشتر خواهید شنید. سازمان ملل متحد اعلام کرده است طی سالی که گذشت 110 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. این نهاد در گزارش سالانه خود اعلام کرد که این تعداد از آوارگان از زمان آغاز ثبت این آمار در سال 1975 بی سابقه است. چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. کورمک مک‌کارتی نویسنده برجسته آمریکایی و خالق جاده و جایی برای پیرمردها نیست، چشم از جهان فرو بست. دیمیتری دوگاتکین سفیر روسیه در قطر روز سه‌شنبه گفت روسیه و قطر آماده همکاری در پروژه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب بین روسیه و هند از طریق ایران هستند. در حمله به یک انبار تسلیحاتی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران یک نفر زخمی شد در سوریه و مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در امارات با ترویکای اروپایی دیدار کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مسئله مذاکرات ایران و آمریکا و آزاد شدن دارایی مسدود شده ایران در برخی کشورها رو بررسی میکنیم.
آمریکایی ها از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف تشویق میکنن. مورد تشویقیشون در این هفته های گذشته یکی آزاد کردن بخشی از مطالبات ایران از عراق.
صادرات محصولات نفتی ایران به آلمان موضوع گزارش بعدی ماست.
تو شرایط فعلی که اروپا اومده روسیه رو تحریم کرده به عنوان یکی از 5 تا تامین کننده اول انرژی اروپا، ما بیایم بگیم ماهی 50,000 بشکه نفت از ایران گرفتن، این گشایش توی تحریم های ایران ازش به هیچ وجه صحت نداره.
و قطعی آب در تهران رو دنبال میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز چهارشنبه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفت که دارایی‌های مسدود شده ایران در برخی کشورها آزاد شده. همزمان باقری کنی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران اعلام کرد که در ابوظبی با نمایندگان 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره طیفی از موضوعات و نگرانی‌های متقابل گفتگو کرده. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور گفته مذاکراتی که بین واشنگتن و تهران در جریان است نه برای یک توافق هسته‌ای، بلکه توافقی کوچک است که اسرائیل میتواند آن را تحمل کند. پروانه وحیدمنش در گفتگو با جواد طالعی تحلیلگر مسائل ایران ساکن آلمان دیدگاه او را درباره مذاکرات پشت پرده و غیر مستقیم میان ایران و آمریکا و احتمال رسیدن به توافقی موقت جویا شده است.
ببینید از جانب آمریکا اگر نگاه کنید، سیاست شلاق و شیرینی همیشه وجود داشته. یعنی آمریکایی‌ها از یک طرف تهدید میکنن، از یک طرف تشویق میکنن. مورد تشویقیشون در این هفته های گذشته یکی آزاد کردن مطالبات ایران از بخشی از مطالبات ایران از عراق، گفتگو سر آزاد کردن مطالبات ایران از کره جنوبی هست، و از طرف دیگه مذاکراتی که تا به حال قطعی و روشن شده بر سر مبادله زندانیان سیاسی. درنچه این مذاکرات تا حالا اون چیزی که روشنه بر سر مبادله زندانیان قطعیست، بر سر آزادی بخشی از دارایی ایران هم قطعیست. یک صحبتی هم هست که خیلی به تکرار شده و اون این که قرار هست یک توافق موقتی بین تهران و واشنگتن انجام بشه بر سر بازگشت به مذاکرات هسته‌ای. آنچه که مسلمه، آمریکایی‌ها در هر مذاکره با ایران روی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران پافشاری می‌کنند، به خاطر اینکه به هر صورت مسئله که حداقل امنیت اسرائیلی‌ها رو به شدت به خطر می‌ندازه و می‌دونید که اسرائیل بارها تهدید کرده که اگر آمریکا حتی با ایران به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای یا ادامه برنامه هسته‌ای یا جلوگیری از تبدیل شدن ایران به قدرت هسته‌ای اقدام بکنه، در این صورت اسرائیل حتی ممکن است که به پایگاه اتمی ایران حمله بکنه.
آقای طالعی، علی خامنه‌ای در آخرین سخنرانی خودش اعلام کرد که اگر زیرساخت‌های هسته‌ای ایران دست نخورده باقی بمونن، توافق بد نیست و اجازه توافق رو به مسئولان جمهوری اسلامی داد. به نظر شما چه تحولاتی در داخل ایران در حال حاضر داره صورت میگیره، چه در رابطه با آژانس بین‌المللی هسته‌ای، چه در رابطه با وضعیت و بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی در اون گرفتار هست که تهران رو مایل میکنه برای اینکه پای میز مذاکره بیاد؟
ببینید، مشکل جمهوری اسلامی فقط اقتصاد نیست. مشکل جمهوری اسلامی موجودیتشه. اگر شما به صحبت‌های اخیر خامنه‌ای دقت کرده باشید، در آخرین صحبتاش میگه که دشمن در ناآرامی‌های سال گذشته تا امروز دخالت داشته و در آینده هم خواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی منتظر سرکشیدن طوفان‌های بزرگتر هم در ایران هست به لحاظ سیاسی و اجتماعی. الان در ایران شایعه هست که دولت برای جبران کسر بودجه شدید خودش قرار است بنزین رو از لیتری 3000 تومان بکنه 5000 تومان. در مقایسه با بقیه قیمت‌هایی که بالا رفته چیزی نیست، ولی من مطمئنم به محض اینکه این خبر اعلام بشه با جمهوری اسلامی با یک شورش بزرگ دیگه روبرو خواهد شد. چرا؟ که میلیون‌ها نفر الان در تهران دارن با سنپ زندگیشون رو میگذرونن. اینا همه مشکل پیدا میکنن. تاکسیران ها، خدمات عمومی، خدمات امن و رخت عمومی تمام دچار مشکل میشه و این میتونه باعث یک طغیان جدید بشه. جمهوری اسلامی به شدت به وحشت افتاده از اینکه سقوط بکنه و تمام نظام های غیر مردمی که اتکایی به مردم ندارن در چنین موقعیتی متوسل به دشمنان خارجی میشن و از در دوستی و صلح با دیگران در میان، به خاطر اینکه حداقل از خارج تهدید نشن و در این حال وقتی سرکوب میکنن نیروهای خارجی زیاد به اونا فشار نیارن. ببینید جمهوری اسلامی تو همین چند ماه اخیر اقدام کرده برای بهبود مناسباتش با عربستان سعودی، حتی تا اونجا پیش رفته که پیشنهاد ایجاد یک اتحاد دریایی برای امنیت خلیج فارس به عربستان و امارات داده که دشمن بزرگش محسوب می شدن. تنها جایی که تا حالا قدمی برای آشتی بر نداشته اسرائیل، اون رو هم هیچ وقت بر نخواهد داشت، زیرا که مسئله ایدئولوژیکش هست. در مورد جهان غرب هم نگاه غربم به جمهوری اسلامی این است که ما میبینیم درست در زمانی که شورش ها در ایران کشته های زیاد داده، بیش از 500 قربانی داده و مردم این همه ستم تحمل کردن، تمام نظام های غربی دارن سعی میکنن یه جوری مشکلاتشون رو با جمهوری اسلامی حل کنن، مبادله تروریسم کنن با زندانی سیاسی خودشون. فرانسه، رئیس جمهور فرانسه 90 دقیقه گفتگو تلفنی میکنه با آقای رئیسی که من حالا نمیدونم به چه زبانی ایشون با مکرون صحبت کرده. به هر صورت اینا همه علائم این هست که جهان غرب تلاش داره به جمهوری اسلامی به شکلی نزدیک بشه، ولی شرطش این است که جمهوری اسلامی هم سیاستاشو تغییر بده و از یک نیروی شر به یک نیروی بی‌خاصیت حداقل تبدیل بشه.
گفتگویی بود با جواد طالعی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علی مجدی، معاون وزیر پیشین نفت در امور بین الملل و بازرگانی، در گفتگوی با خبرگزاری اینا ضمن اشاره به صادرات محدود نفت ایران به کشورهای اروپایی تاکید کرد قاعدتاً مذاکرات برجام در صادرات نفت ایران به یک کشور اروپایی مثل آلمان بی تأثیر نبوده و ایران می تواند صادرات نفت به این کشور را افزایش دهد، اما به شرطی که تحریم ها از میان برداشته شود. در مصاحبه که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی رو در مورد این موضوع جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
دو تا عدد توی این مصاحبه عنوان شده. عدد اول 70,000 بشکه در ماه گذشته هستش که خب این اصلا رقم قابل بحثی نیستش. در بازار نفت 70,000 بشکه اصلا با صفر هیچ فرقی نداره، یعنی ما ارقام زیر نیم میلیون بشکه رو روش اصلا هیچ صحبتی نمیتونیم بکنیم عنوان صادرات یا واردات. یه عدد دیگه که توی مصاحبه عنوان شده، بر اساس گزارش اتحادیه اروپا از ماه اکتبر سال پیش تا به امروز چیزی حدود نیم میلیون بشکه نفت به اروپا از ایران صادر شده که این میشه در طی 10 ماه نیم میلیون بشکه، میشه ماهی 50,000 بشکه. باز هم این عددی نیستش که اصلا بشه روش صحبتی کرد، زنه که صرفا نفت هم نبوده، نفت یا فراورده های نفتی بوده یا مبادله کالا به کالایی میخواستن انجام بدن، چون ما میدونیم که تحریم ها بر اساس اون چیزی که عنوان شده صرفا روی فروش نفت و بنزین و مشتقات نفتی هستش، ولی پولش رو میتونن باهاش دارو یا غذا یا موارد استثنایی رو دریافت بکنن.
که میشه چیز شبیه نفت در برابر غذا که روی عراق و دوره صدام پیاده میشد. این میتونه راجب اون هم باشه. تو شرایط فعلی که اروپا اومده روسیه رو تحریم کرده به عنوان یکی از 5 تا تامین کننده اول انرژی اروپا، ما بیایم بگیم ماهی 50,000 بشکه نفت از ایران گرفتن، این گشایش توی تحریم های ایران ازش به هیچ وجه صحت نداره و اصلا نمیشه روش حسابی باز کردش. ضمن اینکه آلمان اصلا به طور سنتی هم مشتری نفت ما نبوده، یعنی اون دوره هم که تحریم نبودش ما به اروپا نزدیک به 1,000,000 بشکه، بین 800,000 بشکه تا 1,000,000 بشکه نفت هم میفرستادیم، ولی مشتری عمده ما یونان بودش، فرانسه بودش، تا حدودی ایتالیا بودش، اینها بودن. آلمان هیچ وقت توی رده مشتری های جمهوری اسلامی نبود.
معاون پیشین وزارت نفت آقای ماجدی در یک قسمت صحبتاش اشاره کرده که در اون موقعی که صادرات ایران مشکلی نداشته 25% صادرات نفت ایران میرفته به اروپا و ابراز امیدواری کرده که اگر الان هم شرایط سیاسی به حالت عادی برگرده قاعدتا اروپا میتونه بازار خوبی برای نفت ایران باشه. آیا اینطور هست؟ آیا اروپا منابع دیگه‌ای رو پیدا نکرده که با اونها راحت‌تر بتونه خرید نفت و مشتقاتش رو ادامه بده و احیانا علاقه‌مند باشه که برگرده به ایران؟
مسئله اینجاست که ببینید بازار انرژی به هیچ تأمین کننده ای نه نمیگه. در حال حاضر زیر تمام تحریم ها هم ایران هم روسیه فروش نفت دارن و روس ها که به صورت بسیار گسترده ای به اروپا و به حتی آمریکا نفت میفرستن، متأ تحت عنوان های دیگه نفت شویی میکنن اصطلاحا، یعنی میگن مال جای دیگه است. خب مسلما وقتی تحریم ها از روی ایران برداشته بشه این بازار برای ایران هم وجود داره، به خصوص اگر بحث تخفیف در بین باشه. فراموش نکنیم امروز اگر ایران داره روزی 1,000,000 بشکه نفت میفروشه، داره میفروشه بشکه 25 تا 30 دلار و تو شرایطی که قیمت نفت بین 70 تا 80 دلاره مسلما خریدار پیدا میکنه. نفت و گاز و مشتقاتش کالاییه که هیچ وقت بدون مشتری نمیمونه اگر قیمت پایین بخوان ارائه بدن. تحریم ها برداشته بشه، بله اروپا هم میتونه یکی از مشتریان بالقوه ایران باشه برای اینکه بخواد از ایران نفت بخره، کما اینکه قبلا هم بوده. حالا 1/4 25% شاید به طور دائم نبوده، ولی عرض کردم 800,000 بشکه 700,000 بشکه نفت رو به طور روزانه به مشتریان اروپایی ارسال می‌کردیم قبلا.
آقای ماجدی اشاره کرده که به هر حال بالقوه این استعداد وجود داره که ایران به کشورهای اروپایی و حتی اشاره کرده به آلمان صادرات نفت داشته باشه، ولی تاکید میکنه بالفعل رسوندن اون منوط به مثبت شدن نتیجه مذاکرات برجامه.
قطعاً اروپا با منتظر رفع تحریم هاست. قطعاً اروپا بدون رفع تحریم ها از ایران نفتی دریافت نخواهد کردش. کما اینکه امروز هم دریافت نمی‌کنه، کما اینکه چین هم دریافت نمی‌کنه. یعنی صادراتی که الان ایران به چین داره به عنوان نفت ایران نیست. آمار گمرک چین ماه به ماه داره اعلام میکنه که واردات نفت از ایران صفره، در حالی که ایران داره روزی 1,000,000 بشکه نفت صادر میکنه بر اساس برآوردهایی که وجود داره. از اون طرف شما بخواید نگاه بکنید میبینید آمار صادرات نفت مالزی به چین نزدیک به 2 برابر شده، در حالی که تولید نفت مالزی هیچ تغییری نکرده تا 3 سال گذشته. این نشون میده که خب نفت ایران داره بخشیش به عنوان نفت مالزی به چین صادر میشه، بخشیش به عنوان نفت عراق داره صادر میشه به کشورهایی که دارن خرید میکنن از ایران. تا موقعی که مسئله برجام، مسئله تحریم ها رفع نشه، هیچ چیزی به طور رسمی از ایران تحویل گرفته نمیشه. ممکنه ما بتونیم به مشتریان دست چندومی بعد از چند سری جابجا کردن مالکیت نفت، نفتی رو بفروشیم، ولی به نام ایران نیست و سهم بازار ایران رو حفظ نخواهد کردش. پس قطعاً اروپا منتظر اینه که تحریما رفع بشه. این امکان بالقوه صرفاً در شرایطی که بحث تحریما رفع بشه، جمهوری اسلامی مشکلات دعواهایی که داره با آژانس انرژی اتمی و مسائل FATF و اینهاشو همه رو رفع بکنه، اون وقت اروپا میادش از ایران هم نفت بخره.
بله، در واقع گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
میکنی چوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، کاربران شبکه‌های اجتماعی از تهران از ادامه قطع آب برای پنجمین روز متوالی در مناطق مختلف این شهر خبر می‌دهند. این در حالی است که آبفای تهران از برقراری مجدد جریان آب خبر داده. بر اساس گزارش‌ها در مناطق ستارخان، صادقیه، گیشا، اشرفی اصفهانی، هفته تیر، خیابان بهار در محدوده طالقانی، قلهک در منطقه 3 و نارمک، چهار لشکر در نظام‌آباد تهران، شهروندان از قطع یا افت شدید فشار آب در آن مناطق خبر می‌دهند. گزارشی از محمد زرقامی.
پنجمین روز پیاپی قطعی آب آشامیدنی در مناطق مختلف تهران. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت آب فاضلاب تهران:
الان خوشبختانه با توجه به اینکه فرایند تصفیه آب بعد از اینکه انتقال آب به شهر تهران صورت گرفته ساعاتی رو طول می‌کشید، این فرایند طی شده و الان امروز صبح خوشبختانه ما در هیچ نقطه از شهر قطعی آب نداریم.
علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی هم که در حاشیه نشست هیئت دولت حضور داشت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که امیدوار است تا ساعات آتی فشار آب به حالت عادی برگردد. با این حال برخی از رسانه‌های داخلی به نقل از شهروندان از ادامه قطعی آب در بسیاری از مناطق خبر می‌دهند. تارنمای انتخاب نوشته است که تعداد زیادی از مخاطبانش در تماسی گفتند که آب غرب تهران همچنان قطع است. این تماس‌ها عمدتاً از ساکنان مناطق رودکی، جنت‌آباد، فاطمی، مرزداران، قلهک، طالقانی، دامپزشکی، کارون، جیهون، اسکندری و نواب بوده است. در همین حال یک مقام آگاه در وزارت نیرو در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین دلیل تأخیر در برقراری آب پایتخت را میزان کدورت بالای آب در سد امیرکبیر پس از سیل و رانش زمین در روز جمعه اعلام کرده است. توضیحاتی که به نوعی در اختیار خبرنگار صدای جمهوری اسلامی هم قرار گرفته تا بازگو شود.
این مسئله دارن تلاش میکنن انشاءالله امروز بخش در سطح سر این آب مخازن سطح تهران پر بشه و توی ساعت آینده مشکل مناطقی که در روزهای اخیر دچار افت فشار آب بودن برطرف بشه. البته به این نکته هم باید اشاره کنم که فرایند تصفیه آب خام خب زمان بره و همین موضوع باعث تاخیر در توزیع آب در شبکه شده.
البته این مقام آگاه از احتمال قطعی مدیریت شده آب در روزهای آینده هم خبر داده که حرفایش در تضاد با صحبت‌های وزیر نیروی جمهوری اسلامی و دلگرمی‌های او به شهروندانی است که با مشکل قطعی آب روبرو شدند. نیکا انگ کوسر، تحلیلگر آب در واشنگتن، دلیل این تأخیر و اظهارات ضد و نقیض را مشکلات زیرساختی آب شرب تهران و صرف جویی نکردن شهروندان تهرانی می داند.
در طول سالهای اخیر زیرساختها بروز نشدند و متناسب با افزایش جمعیت و افزایش مصرف تغییرات لازم صورت نگرفته. کل ساختار مدیریت منابع آب در محدوده شهر تهران دچار یک آسیب بزرگ شده. این البته میتونه اثری که داشته باشه این هست که مردم بخشای از تهران تازه متوجه میشن که خیلی از مناطق کشور در شرایط سخت و خشکسالی چی کشیدن و شاید تجدید نظری هم بکنن در میزان مصرف.
در زمانی که صحبت از آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران به واسطه تحریم‌ها در عراق در میان است، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خواستار خرج این پولها برای آب تهران شده است تا به گفته او مردم تهران آب نیتراتدار نخورند.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
باز ما یه چند روز نبودیم.
مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این بره بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین.
بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی می‌دونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
آره دور انداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟ ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده 24 و 25 خرداد چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
و حالا از شما دعوت میکنم به آخرین خبرهای ورزشی از سعید پیرمحمویی توجه فرمایید.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی از تورنمنت کافا با نتیجه 6-1 افغانستان رو شکست داد. افغانستان بسیاری از بازیکنان اصلی و با تجربه خودش رو در اختیار نداشت و با نفراتی مقابل ایران بازی کرد که در هیچ تیم باشگاهی حضور ندارند. مهدی طارمی مهاجم تیم پورتو پرتغال که در اوج آمادگی قرار داره در این بازی هتریک کرد. سردار آزمون، علیرضا جهانبخش و رضا اسدی هم دیگر گلزنان ایران در این مسابقه بودند. صحبت‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو بعد از این بازی بشنوید.
به هر حال تو این بازی ها خب یه ذره بازی سخت میشه اگه با همه یه توان و انگیزه بازی نکنیم، ولی من خوشحالم که بازیکنان و از همون دقیقه یه با انگیزه بالایی بازی کردم و به گلهای زیادی هم رسیدم.
صحبت‌های مهدی طارمی لژیونر فوتبال ایران که پیش از اعزام به تورنمنت کافا معتقد بود این بازی‌ها هیچ کمکی به تیم ملی فوتبال ایران نمی‌کنه رو هم بشنویم.
یه بازی خیلی خوب بود، همونجوری که دیدین از دقیقه اول بازی ما فشار گذاشته بودیم روی تیم افغانستان و چیزی که تو شخصیتمون بود ارائه دادیم توی زمین و تونستیم خب بازی رو با تعداد گل‌های زیادی هم ببریم.
خبرگزاری تسنیم نامه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر کرده که نشون میده AFC در تاریخ 31 فروردین 1402 از فدراسیون فوتبال ایران خواسته تیم‌های باشگاهی راهیافته به لیگ قهرمانان و مدارک اونها تا تاریخ 25 خرداد ماه باید به این کنفدراسیون ارسال بشه. بر اساس گزارش تسنیم فدراسیون فوتبال دیروز 23 خرداد ماه این نامه رو برای باشگاه‌هایی که سهمیه آسیایی دارن ارسال کرده و از اونها خواسته نسبت به تکمیل مدارک خودشون طی 24 ساعت آینده اقدام کنن. AFC در این نامه تاکید کرده هر گونه نقص مدارک و مشکلی که در فرم باشگاه‌ها وجود داشته باشه بعد از تاریخ 25 خرداد ماه پذیرفته نخواهد شد. لقمان کیاپاشا نماینده ویژه سازمان بازرسی در ورزش ایران از ورود این سازمان به ماجرای پاداش‌های دلاری و سکه‌های طلا به اعضای هیئت رئیسه و بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از رقابت‌های جام جهانی خبر داد.
سازمان بازرسی کل کشور به واسطه گزارشاتی که تو این زمینه وجود داشته و واصل شده پرونده‌ای در خصوص دریافت پاداش دلاری که در برای بازی جام جهانی بود تشکیل داده برای سکه ها و کارت های دی و هر چیزی که مطرح بوده، یعنی موضوعاتی که مطرح بوده پرونده تشکیل دادیم. ببینید دستورات اینی که باید طبق روال باید به بازیکنان و کادر فنی داده میشد.
خوان رامون لوپز وارد تهران شد. مربی اسپانیایی یکی از مربیان مورد نظر باشگاه استقلال برای فصل آینده است و برای بازدید از امکانات و ظرفیت های باشگاه استقلال و مذاکره حضوری به تهران اومده. مارینوس اوزونیدیس سرمربی گلگهر سیرجان شد. مربی یونانی سابقه هدایت آیک آتن و پاناتینایکوس را در کارنامه داره و موفق به کسب قهرمانی در جام حذفی و سوپر جام رومانی هم شده. خبرگزاری مهر مبلغ قرارداد تیم مربیگری که شامل اوزونیدیس و دستیارانش میشه رو 2 میلیون یورو اعلام کرده. باشگاه اینتر میامی که به تازگی لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی دنیای فوتبال رو جذب کرده به جمع 5 باشگاه آمریکایی پیوست که بیشترین دنبال کننده رو در اینستاگرام دارن. اینتر میامی که مالکیتش در اختیار دیوید بکام کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلستان پیش از امضای قرارداد با مسی تعداد دنبال کننده هاش زیر 1 میلیون بود، اما حالا و بعد از نزدیک به 2 هفته از پیوستن مسی تعداد دنبال کننده هاش در اینستاگرام به بیشتر از 8 میلیون رسیده و همچنان در حال افزایشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و من هم به آگاهیتون برسونم که شماره واتساپ رادیو فردا عبارت است از 20420-725-970-1000، یعنی 970 بعدش 3 تا 0 در انتها. به این ترتیب به پایان مجله امروزمون میرسیم و من به اتفاق همه همکارانم که منو در این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.